بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تمام قد. میهمان امشب برنامه ما دکتر سعید خزائی، محقق، آینده پژوه و دانشیار دانشگاه تهران. دکتر سعید خزائی در خرداد ماه 1341 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. دکتر سعید خزائی پس از اتمام دوره متوسطه در رشته زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران پذیرفته شد و دکترای خود را در همین رشته اخذ نمود. ایشان علاوه بر اخذ مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات فرانسه، دارای دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران و همچنین دکترای آینده پژوهی از دانشگاه سوربن فرانسه نیز هستند. دکتر سعید خزائی علاوه بر تدریس و پژوهش در حوزه مطالعات دانشگاهی و علمی، دارای آثار و تألیفات و مقالات متعددی نیز هستند. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه تمام قد.
با نام یاد خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر و شنوندگان فرهیخته و عزیز برنامه‌ت.
قطعاً برای شنوندگان برنامه تمام قد، رشته تحصیلی شما و مقالات و پژوهش‌هایی که دارید، اون هم در رشته آینده پژوهی، جای سوال داره و کنجکاو هستن که از زبان خود شما بشنوند. رشته آینده پژوهی که جناب عالی در این رشته هم تدریس می‌کنید، هم پژوهش دارید، هم من در سوابق شما دیدم که مسئولیت‌های متعدد هم دانشگاهی دارید در این رشته، یعنی مراکز آینده پژوهی رو مدیریت میکنید در جاهای مختلف. به هر حال دوست داریم که از زبان خود شما بشنویم که این رشته چی هست، از کی در حوزه های آکادمیک فعال شده، این رشته تأسیس شده و فضاش در ایران به چه صورت. های دکتر،
بله، من بدون فقط یه اشاره بکنم، اونم به لحاظ این که اطلاعات درست به مخاطبینمون داده باشیم. در واقع رزومه قدیمی است و من 2 ساله که استاد تمام هستم. حالا به هر حال خیلی
باعث افتخار ماست.
میکنم سلامت باشید. فرمودید راجع به آینده پژوهی صحبت بکنیم و آینده پژوهی چی هست، که در واقع با مخاطبانمون همزبان بشیم. این احتیاج به یه مقدار شرح و بسط داره. البته من چون حوصله برنامه شاید اجازه نده، سعی میکنم به اختصار بگم. بشر همیشه در کار پیشبینی آینده بوده. از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، همیشه به دنبال این بود که از آینده خبر بگیره. شاید به این دلیل که در واقع در غریزه و سرشت ما این وجود داره که از آینده بپرسیم. سیر در احوال کواکب و ثوابت و سیارات و رمل و استرلاب و علوم غریبه و 1001 روش تعبیر خواب و رؤیا و کاهنان و ساحران، همه نشون میده که بشر به شدت مشتاق فهم آینده بود. این چه علتی میتونه داشته باشه؟ شاید سید پیش دستانه فرصت ها و پرهیز از مخاطرات. اما بخش دیگش برنامه ریزیه. انسان یک موجود برنامه ریزه. برنامه ریزی میکنه برای آیندهش. یعنی ما وقتی که برنامه ریزی برای آینده میکنیم، در حقیقت باید محیط برنامه ریزی رو بشناسیم. یعنی مثلا من اگه بخوام بگم برای 10 سال آینده چه بکنم، باید بفهمم در 10 سال آینده محیط چطوریه. میخوام اگه یک کسب و کار راه بندازم یا یه رشته تحصیلی رو ادامه بدم، باید بفهمم مقتضیات و شرایط اون موقع چیه. آیا این رشته اون موقع به درد میخوره، بازار خوبی داره، یا این کسب و کاری که راه میندازم در آینده چیه. پس ما باید محیط تصمیم رو بشناسیم. در نتیجه در هر تصمیم گیری نیازمند پیشبینی اون محیطی هستیم که تصمیم ما در اون به اجرا در میاد. اما اینجا یک مشکل ایجاد میشه، یا به قول غربی ها یک پارادوکس، و اون اینه که هرچه جلوتر میریم آینده پیشبینی ناپذیرتر میشه. قبلا از طریق روندها آینده ها رو میشناختن. یه سری روش های کمی بود که باش آینده رو میشناختن. میگفتن جمعیت ما الان انقدره، در 10 سال دیگه انقدر خواهد بود. آمار کمی و عددی و وزنی و دقیق. پس در نتیجه ما دوچار شگفت زدگی نمی شدیم. محیط هم خیلی محیط پیچیده‌ای نبود، میتونستیم آینده رو پیش بینی بکنیم. خب بشر خیلی نیازمند این نبود که خودش رو به آب و آتیش بزنه برای فهم آینده. هر چقدر جلوتر رفتیم، متغیرهای مؤثر بر شکلگیری آینده بیشتر شدن و این افزایش متغیرها باعث پیچیدگی محیط شد. همین چیزی که الان من نمیخوام وارد بحث آکادمیک بشم، نظریه آشوب و پیچیدگی و سیستم ها و اینجور چیزا، اینا باعث شد که ما دیگه نتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم. و در حقیقت میشه گفت آینده پژوهی برایند پیش بینی ناپذیری محیطه. هر چقدر محیط پیش بینی ناپذیرتر میشه، ما احتیاج به ابزارها و روشهایی داریم که بتونیم آینده رو بفهمیم تا تصمیم های درست تر بگیریم. و به خاطر همین آروم آروم مفهومی به اسم آینده پژوهی به ویژه بعد از جنگ های جهانی اول و دوم شروع شد در اروپا، در امریکا، که اینا رو در مراکز پژوهشی، مراکز نظامی استفاده میکردن برای فهم آینده و شکل بخشیدن به آینده. بعد ها اینا سرریز کرد توی دانشگاه ها، توی کسب و کار و جاهای مختلف، و الان که با شما صحبت میکنم بیش از 80 دانشگاه معتبر دنیا رشته های آینده پژوهی رو دارن، اغلب در رشته های آکادمیکش، در دوره های ارشد و دکتری، اما دوره های ارضی هم دارن. در کشور ما هم همینطور، ما هم در دانشگاه‌های معتبری مثل دانشگاه امام خمینی قزوین، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و دوره‌های پژوهش محورش رو در جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یه سری از دانشگاه‌های نظامی مثل دانشگاه عالی دفاع ملی و جاهای دیگه، حتی دانشگاه اصفهان داریم و به زودی در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات. این نشون میده که اهتمام ویژه‌ای هم در کشور ما به بست و گسترش این رشته وجود داره. مراکز علمی و پژوهشی و اجرایی هم الان اقبال عمومی خوبی نسبت به این رشته داشتن، اما خب مشکلاتی هم هست که اگر فرصتی شد من متکلم وحده نباشم در ادامه میگم چه چالش هایی سر راهمون هست.
آقای دکتر، این درسته که این رشته در واقع تجمیع از رشته های مختلف و متنوعی میتونه باشه؟ قطعاً مثل ریاضیات، مثل در واقع رشته‌ای مثل مدیریت، برنامه ریزی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، تجمیع از در واقع رشته‌های این چنینی میتونه در این رشته آینده پژوهی دخالت بکنه.
بله، در مورد این اصولا نظریاتی وجود داره. اول باید بپرسیم که آیا آینده پژوهی یک علم است یا نیست. خب بسیاری از فلاسفه اعتقادشون بر اینه که یک علم مستقله و به خاطر همین هم ما گرفتار یه تشتتی شدیم در کشور، تو نظام آموزشی نمیدونن این رشته رو کجا جا بدن. بهترین، شاید مستندترین کار LC کلاسیفیکیشن آمریکاست که در واقع طبقه بندی علوم رو میکنه، این رو به عنوان علم مستقل دیده. دلایلی براش وجود داره. بعضی از رشته ها رو میگن میان رشته ایه، مالتی دیسیپلینه، یا مثلا شما میبینید رشته های مالتی دیسیپلین مثلا مثل بایومکاترونیک ترکیبی از بیولوژی، مکانیک و الکترونیکه.
بله همینطوره،
که به اجزای خودش نیاز داره، یعنی ترکیبی از چند رشته است، یا میان رشته ایه. ولی آینده پژوه رو میگن ترانس دیسیپلینریه، یعنی فرارشته ایه، ترکیبی از اینها نیست. مدیریت ازش استفاده میکنه یا شاید یه ارتباطاتی داره، استراتژی ازش یه استفادهایی میکنه. مثلا ما تو استراتژی های جدید و پست مدرن میبینیم که چیزی غیر از آینده پژوهی وجود نداره، یعنی مطلقاً عرض میکنم. مثلا جامعه شناسی همینطور، حتی ارتباطات، علوم ارتباطاتی، رسانه، نمیدونم، همه اینها به خاطر اینکه آینده پژوهی یک دانش توانمندسازه که همه بهش نیاز دارن، چون همه ما موضوعمون آینده است. ما هر کار خردمندانه ای که میکنیم برای آینده میکنیم، و چون آینده پیش بینی ناپذیر و دشواریاب شده، پس در نتیجه نیازمند آینده پژوهی هستیم. و از طرفی خب شاید مثلا آینده پژوهی مثل هر رشته دیگه یک سیستم بسته نیست، شاید استفاده هایی از دیگر دانش ها کرده و در واقع تأثیراتی رو هم گذاشتن، اما در این حال میشه گفت که یک علم و دانش مستقل تلقی میشه.
آی دکتر، در واقع حاکمیت و دولت مردای ما اهمیتی به این رشته میدن؟ واقعا این رشته آینده پژوهی کمکی کرده برای تدوین برنامه شما؟
اجازه بدید من یه خورده صریح صحبت بکنم، چون ما اصولا تو آینده پژوهی اعتقاد داریم آینده پژوهی در بستر نقد و نقادی و پرسشگری حرکت میکنه و اونجور که معظم رهبری میگن مطالبه، یعنی مطالبه گری از اون چیزهایی است که باعث رشد جامعه ما میشه. واقعیتش اینه که خیلی از چیزهایی که میاد توی جامعه ما، مفاهیم جدید یا خلق میشه حتی در جامعه ما، ازش یه کاریکاتور میسازیم. همونطور که ما با استراتژی این کار رو کردیم، با مدیریت دانش این کار رو کردیم، من این خوف رو دارم که آینده پژوهی هم گرفتار این بلیه بشه. بد نیست اشاره به یک خاطره‌ای بکنم. ما اوایلش که این راجب آینده پژوهی اومده بودیم و توی کشور صحبت میکردیم، هر کی صحبت میکردیم مثل گنگ خواب دیده ما رو نگاه میکرد که این داره چی میگه. تا اینکه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه امام خمینی قزوین رو پیدا کردیم، آقای حسن غفوری فرد.
بله.
بهشون گفتیم، ایشون انسان فرهیخته‌ای بود، اینقدر گفتیم آقا آینده پژوهی این است و آن است و فلان، که پذیرفتن. به اتفاق دوستان رفتیم صحبت کردیم و از حمایت‌هایشون استفاده کردیم، اولین دوره دکتری رو راه انداختیم. و این دوره البته در دانشگاه در تهران برگزار می‌شد، گرچه مال دانشگاه امام خمینی قزوین بود. اما مسئله چی بود؟ اون روز ما استاد می‌خواستیم، بعد گفتم خب استاد. بعد یک بار ما دیدیم چقدر استاد پیدا میشه، استادهای خلق و سائه‌ای که اصولا اصلا تا به حال شاید حتی اسم آینده پژوهی رو نشنیده بودن. همون روز استاد، من نمیخوام اسم فرد رو بیارم، و اینها باعث میشدن آروم آروم اون انحرافی که نمیخواستیم در آینده پژوهی
ایجاد بشه.
و بعد الان رفته توی سازمان ها، مثلا مدیریت ما سازمان برنامه و بودجه داشتیم، یا مثلا ارزم بزرگشان مرکز آموزش مدیریت دولتی داشتیم. مرکز آموزش مدیریت دولتی تغییر اسم داده و اسم آینده نگری تو عنوانش اومده. سازمان برنامه بودجه اصلا تو طرح آمایش کار آینده نگاری انجام میده، و دیگر سازمان ها هم همینطور. بخوام الان بگم در حوصله زمان برنامه نیست، اما از کی استفاده میکنن؟ از کدوم آینده پژوه؟ و خودشون این کارها رو میکنن، کار غلطی میشه. در واقع اینطوری نیست، ما احتیاج به این داریم که این بنیانها رو تقویت کنیم، و به خاطر همین با مساعی که شد تلاش کردیم این کارها بره توی فرهنگستانها، که در واقع چارچوبهای علمی و شیوه های پیشرفت و گسترش اون در جامعه رو مطرح بکنیم. فرهنگستان علوم، فرهنگستان زبان، الان فرهنگستان علوم پزشکی و هنر و دیگر فرهنگستانها شروع به کار کردن. اما به نظر من اهتمام ویژه دولت رو میطلبه، اهتمام ویژه مسئولین رو میطلبه، که در جهت تقویت افراد و گسترش اون در جامعه تلاش بکنن که ما بتونیم یه حرکت فرهنگی بکنیم. یعنی شما آینده پژوهی رو هم به خوبی یاد بگیری، ولی دیدگاه ها و اون چیزی که میگن منتالیتی، مدل ذهنی جامعه و مدیرانش عوض بشه نشه، فایده نداره. بر همین مبنا ما احتیاج داریم این رو ببریم در قالب برخی از برنامه‌های ملی.
میهمان امشب برنامه ما دکتر سعید خزائی، محقق آینده پژوه و استاد تمام دانشگاه تهران. آیه دکتر خزائی، غربی‌ها چیکار میکنن؟ یعنی از این رشته چه استفاده‌ای دارن میکنن؟
اول بگیم مثلا غربی‌ها چطوری آینده پژوه شدند؟
بله
ببینید، ما خیلی از وقتا تو مدل‌های توسعه و اینا حداقل از ابعاد مادیش سعی می‌کنیم مثلا مثل غربیا بشیم، بگیم آقا در توسعه مثلا مالزی بشیم، حالا اینکه غربی نیست، مثلا همین نزدیکی‌های خودمون شرق، سنگاپور بشیم، مالزی بشیم، تایوان بشیم، خیلی بزرگتر بخوایم بی تعارف باید بگیم مثلا جوامع غربی تو مسیر توسعه علمی چی کار کردن. اینشو که انکار نمی‌کنیم. حالا ما مباحث فرهنگیم و ارزشیمون جای خودشه، خب باید ببینیم اونا چه مسیری رو رفتن. مثلا با کسانی مثل فرانسیس بیکن، رنه دکارت و کسانی مثل گالیو گالیله که اینها اومدن و آزمایش و تجربه رو ابداع کردن. مسئله سر اینه که در جوامع غربی بیشتر به شیوه تربیت و تفکرشون برمیگرده، یک سبک ادراک و فهم جامعه، یعنی یه تغییر سبک اندیشه در جامعه ما، و مسئله دومی که خیلی مهمه شیوه های آموزش نسل های آینده، یا اون چیزی که بهش میگیم نیو جنریشن. ما با از حالا شروع بکنیم، بیام شروع بکنیم آموزش و پرورش دیگران. این برای من احساس بنده اینه که 20 و اندی ساله در این حوزه فعالیت میکنم، آینده پژوهی برای جامعه ما الان از اوجب واجباته که بتونیم چشماندازهایی داشته باشیم، امید رو بیاریم تو جامعه، باور رو بیاریم تو جامعه، و وقتی این بشه همه اتفاقهای خوب میتونه بیفته. ژاپن الان هر 5 سال یک بار آینده نگاری ملی داره. من همش نمیگم غرب غرب غرب. ژاپن هر 5 سال یک بار 3-4 هزار تا از اندیشمندانش رو جمع میکنه، یه برنامه آینده نگاری ملی داره، 5 سال به 5 سال ریوایز میکنه. کشورهای دیگه، کویت از سال 92 با روش‌های آینده نگاری اقتصاد بدون نفتش رو شروع کرده و واقعا کار رو میسپره به کسایی که بلدن. اینها نشون میده که ما باید در این زمینه یه اهتمامی داشته باشیم، یه مرکز ملی برای این کار داشته باشیم. ژاپن یه جایی رو ایجاد کرده به اسم نیرا، نشنال اینستیتیوت، و جاهای مختلف از این کارا کردن. ما هم باید این کارو بکنیم. و اما برگردیم به سر همون تربیت.
کی این کارو بعد انجام بده دکتر؟ یعنی به هر حال متولی این از شما دانشگاهی ها باید شروع بشه، یا باید در واقع حاکمیت این کار رو انجام بده؟
این کار دستگاه حاکمیتیه، چون احتیاج به در واقع هماهنگ سازی یا به قول معروف کوردینیت کردن بسیاری از سازمان ها و نهاد هاست. یک دو نهاد نمیشه، یک ارکستر سمفونیکه. مثلا من عاجزانه از مثلا مسئولان رئیس جمهور تقاضا میکنم به این موضوع توجه بکنن. بسیاری از مشکلات ما ناشی از همین هاست که ما آزمایش میکنیم، دوچار اشتباه میشیم، سرمایه های ملی رو هدر میدیم، آینده پژوهی مانع این چیزا میشه.
یعنی آقای دکتر یک مرکز ملی وجود داشته باشه که در حوزه های مختلف این آینده پژوهی رو انجام بده.
بله،
مثلا در حوزه دستگاه دیپلماسی، در حوزه برنامه و بودجه، در حوزه آموزش عالی، آموزش و پرورش، به این شکل میفهمم.
بله، ببینید یه مرکز ملی باشه که مثلا آینده ملی ایران رو بررسی بکنه با بخش و شقوق مختلفش. بعد از کارشناسان مثلا دیپلماسی خارجی، دیپلماسی داخلی، آموزش و پرورش، نمیدونم فرهنگ و ارشاد، همه توی اونجا کمیسیون هایی باشن که مثلا ما بگیم در کشور ما مثلا در 20 سال آینده کجا خواهد بود و کجا باید باشن. اینها اجزای مختلف اون پازل یا جورچین رو کنار هم میچینن و ارتباطاتش رو معلوم میکنن. این سیستم نباید زیر نظر یک وزارتخونه باشه، باید یک سیستم سامانه بزرگتری باشه، زیر نظر دستگاه‌های فرادستی و حاکمیتی باشه.
آی دکتر، سوال من هم همینه. یعنی من در واقع وقتی ما یک برنامه توسعه داریم مثل چشم‌انداز 1404، آیا آینده پژوهی در اون دخالت دارد یا ندارد؟ آیا از آینده پژوهی استفاده شده است یا نشده؟ به هر حال این یک موضوع حاکمیتی است که برای 20 سال آینده کشور یه برنامه ریزی شده. و یه سوالی هم که قطعا من فکر میکنم برای شنوندگان عزیز ما پیش میاد، آیا آینده ما یک زمان مشخصی رو براش پیش بینی میکنیم؟ به فرض 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله یا بیشتره؟ به هر حال این تعریف داره دیگه قطعا.
پس بذارید من این عرایزم رو 3 بخش بکنم، چون بخش قبلی موند که ما باید روی نسل‌های جدید کار بکنیم. یک شاخص من در واقع همیشه بهش اعتقاد دارم و تدوین کردم برای جوامعی که میگیم آینده نگر هستن. این جوامع در درجه اول داستان‌های علمی تخیلی زیاد دارن که تخیل سازمان یافته‌ای رو ایجاد می‌کنن در آحاد جامعه. باید راجع به اینا باید ساعت‌ها صحبت کردم، من فقط تیتر میدم. یکی در واقع غیر از داستان‌های علمی تخیلی مثل داستان‌های ژول ورن، داستان‌های ایزاک آسیموف و غیره و ذلک، مفهوم بعدی ادبیات آرمان شهری و ویران شهریه که ما اینها با ایجاد انگیزش در جامعه بکنیم و ایجاد انذار بکنیم، یعنی ویران شهرها رو هم ترسیم کنیم، اگر اقدامات غلط ما باشه آینده چه خواهد شد. روی همه اینا ساعت ها حرف به نظرم میرسه بزنم. و همینطور پرسشگری و نقادی که اصلا یه شیوه‌ای از آینده پژوهی انتقادیه، از نقد وضعیت کنونی و حرکت به سمت وضعیت مطلوب. این بخشی که ابتدا مونده بود میخواستم بگم. اما فرمودید چشمانداز داریم. ببینید چشمانداز ما اشکالات فراوان داره. یکیش اینه که اصلا چشمانداز ما پویایی و داینامیسم نداره. دنیا تغییر میکنه اما ما رو چشماندازمون رو بازنگری یا ریوایز نمی کنیم. همون چشماندازه. ورودی هاش وضعیت موجود اون زمان بوده و تسری اون به وضعیت آینده، در صورتی که آینده میتونه ادامه خطی گذشته نباشه، با مردم ارتباط برقرار نکرده. من همیشه میگم، یه بار در جمع بسیج اساتیدم گفتم تا زمانی که ما صبح از خواب پا میشیم بگیم امروز باید برای چشمانداز ملیم یه کاری بکنم، یا شب بگیم ببینم امشب چی کار کردم، تا اونجوری نشه این چشمانداز موفق نمیشه. طرها و چشماندازهایی که در انزوا رشد میکنن به زحمت یه پدر خونده برای خودشون پیدا خواهند کرد. پس ما باید اینو بیاریم تو مردم، مثل مارتین لوتر کینگ بگیم مردم من رویایی دارم.
بله.
و مردم حس بکنن این رویا مال اونام هست و بعد داستان میخواد. یعنی یکی از موضوعاتی که الان در آموزش دنیا، در یادگیری دنیا، در همدلی و همداستانی مهمه اینه که چشمانداز داستان داشته باشه، مردم ترسیم کنن من 1404 در چه وضعیتی هستم. ما از این ویژگی داستان استفاده نکردیم که اینم خودش یه مسئله است. این باید بازنگری بشه. من نمیگم بد بوده، به موقع خودش خوب بوده و چشمانداز یه مفهوم آینده پژوهانه است، اما خب ما سخیف گرفتیمش و خیلی خوب بهش توجه نکردیم. شیوه های نگارشمون هم شیوه های سنتی مدیریتی بوده در چشمانداز که باید حتما به این توجه بکنیم. اگه افرادی باشن من حاضرم مناظره بکنم، باشون صحبت کنم، به در جهت تقویت چشمانداز ملیمون. ما هم میخوایم مثلا چشماندازمون یه چشمانداز بزرگ و خوب و الهام بخش باشه.
بله، ما میخوایم در منطقه اول باشیم.
بله. و بعد اینکه پرسیدید آیا آینده زمان مشخصی داره، اسکوپ کردن یا قلمرو بندی زمانی هر موضوعی در آینده بستگی به این داره که شما چه آینده‌ای منظورت باشه. میتونید از آینده‌های کوتاه مدت، میان مدت تا بلند مدت اقدام بکنید. الان عربستان سعودی اومده مثلا یه چشمانداز برای سال 2030 نوشته.
بله، 2020 2030. بله.
بعد مثلا آمریکا یه آمریکای 2020 داره که بعدن دوباره رسید به اونجا یا نزدیک شد، بعدی رو مینویسه. میگیم چشمانداز خلق میکنه. روسیه 2030 داره. کشورهای مختلف، ترکیه داره، پاکستان داره. ببینید ما دیگه این فرصت ملی رو نباید از دست بدیم. همه دارن به آیندهشون فکر میکنن. یعنی ما میتونیم تماشاگر در واقع منفعل آینده باشیم یا در خلق کردن اون و شکل دادن به اون و مهندسی اون نقش داشته باشیم و دیگران برامون آینده رو ترسیم بکنن. اینا فقط شعار نیست، یک بحث علمی و آکادمیکه که شاید ما فقط میخوایم اینجا تلنگرها رو بزنیم. میشه این کارها رو کرد و ما در واقع بضاعتش رو داریم، مفاهیم انتزاعی و نمیدونم تئوریکش رو داریم، احتیاج به حمایت داریم. این حمایت باشه در به صورت بخشی، بعضی وقتا این کارا میشه تبدیل میشه به یکی دوتا پروژه. من منظورم اینها نیست، یک عزم ملی که بتونه توی این زمینه پاسخگو باشه و ترسیم بکنه اون آینده های مطلوب و تصویر بزرگ آینده رو که مردم هم بهش لبیک بگن. ما احتیاج به این داریم و میخوام بگم که آینده پژوهی رو حالا در یه فرصت اجازه داد در ادامه ببریم تو ابعاد فردی. ما وقتی فرد رو درست بکنیم میتونیم جامعه رو درست بکنیم و به این مقیاس هم حتما فکر کنیم.
شما شنونده برنامه تمام قد هستید. میهمان امشب برنامه ما دکتر سعید خزر.
Thank you.
آقای دکتر خزایی، جنابالی مسئولیت های متعددی هم در حوزه های علمی دارید، بخشی هم از اون مسئولیت ها توضیح بفرمایید. شما مسئولیت چند مرکز آینده پژوهی رو هم اکنون بر عهده دارید. فکر میکنم یکیش دانشگاه امام خمینی در قزوین هست، دانشگاه تهران هست و اگر مراکز دیگه ای هم هست بفرمایید که دوستان آشنا بشن.
در دانشگاه تهران مدیر مرکز آینده پژوهیش هستم
و خود شما همینطور. فکر میکنم تأسیس کردید.
بله همینطوره. تقریبا ببینید تمامی مفاهیم آینده پژوهانه رو، حالا بنده نمیخوام اینا رو بگم چون نوعی منیت توشه، ولی خب تقریبا با تلاش ها و احساس مسئولیت من در این حوزه بوده و برای خودم یک رسالت ملی قائلم که جامعه‌مون رو تا در حد وسعم تبدیل بکنیم به یک جامعه آینده پژوه. الان هم توی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع مسئولیتی دارم برای ارزم بزرگ به عنوان مرکز تربیت مدیران راهبردی. ما الان خب خیلی از مسائل رو می‌بینیم، بسیاری از مدیران که سر کار میان نیازمند فهم یه دره هوشیاری جهانی هستن، نیازمند فهم آموزه‌های مدیریت استراتژیک و نگاه آینده پژوهانه هستن. برای اونها برنامه‌هایی رو داریم توی اون مرکز آموزش مدیریت دولت، مدیریت دولتی سابق، یه مرکز در واقع گروه آینده نگری هست، اونجا این مسئولیت رو دارم. بعضی از این مسئولیت ها به اتمام رسیده، بعضیاش در واقع تازه شروع شده. من حتی خب مدرس این دوره هستم در جاهای مختلف، الان ناظر و مشاور سازمان برنامه بودجه هستم تو آینده نگاری استان تهران و چقدر ما احساس خطر میکنیم، چقدر احساس خطر میکنیم برای استان تهران به عنوان قلب تپنده یک کشور، چالش ها و بحران هایی که در آینده خواهد داشت. مسئولیت های بسیار مختلف و متنوعی داشتم، داخلی، خارجی و حتی پروژه های خارجی در این زمینه داشتم و توی این زمینه فعال بودم و دوست دارم این تجربم رو به نسل جوان‌تر بدم، یه نسلی از آینده اندیشان داشته باشیم که بتونیم آینده کشورمون رو بر مدار در واقع موفقیت و سعادت انسان‌ها ترسیم بکنیم و این کار شدنی است. اما این چیزی که الان میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که این مراکز توی تربیت نیروی انسانی و فهم این موضوعات هنوز یه سری مشکلات ما داریم. این مراکز رو بله من مثلا اداره کردم، دوره‌هایی که طراحی شده، سیلابس های درسیش رو بنده و مثلا البته خب دوستان دیگری هم کمک کردن راه اندازی کردیم و امید داریم که اینجور مسائل واقعا گسترده تر بشه، بیاد توی همه آحاد جامعه و حتی در ابعاد فردی. ما اگر بتونیم انسانها رو تقویت بکنیم میتونیم یه جامعه خوب داشته باشیم. شما با دادن طرح وقتی آدمش رو نداری دچار مشکل میشه، یعنی هم باید سیستم درست بشه هم عامل، یعنی هم ایجنت و هم سیستم رو بتونیم همزمان درست بکنیم. و راجع به پیشرفت فناوری یک اشتباه در واقع اشاره بسیار خوبی فرمودید. من میخوام عرض بکنم بله فناوری ها میان همه چیز رو عوض میکنن، درک این که فناوری ها چه کار خواهند کرد، یه تغییر در سبک زندگی، مثلا فرهنگ و موضوعات ما رو تحت شعاع قرار میدن. ما چه کار میخوایم برای اینا بکنیم؟ فقط با سمینار و کنفرانس نمیشه، باید جاهایی داشته باشیم برای نیشن بیلدینگ، ملت سازی، که بتونیم از همین الان آینده ملتمون رو ترسیم بکنیم و بگیم چه باید کرد. رفتار ما در قبال آینده نباید واکنش گرایانه باشه، وایسیم اتفاقاتی که میفته بگیم خب حالا چاره اندیشی کنیم. ما میخوایم آینده رو بسازیم. اعتقاد ما بر اینه که آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اما میشه منطق حاکم بر اون رو درک کرد، میشه حتی از اون جلو افتاد و آینده رو ساخت. پس در نتیجه این میتونه یک رسالت ملی باشه برای فهم و درک فرصت‌ها و تهدیدهایی که در آینده خواهد اومد در عرصه علم و فناوری و مسائل مختلف. مثلا شما نگاه کنید شبکه‌های اجتماعی چقدر روی فرهنگ مردم، تغییر فرهنگ، مسائل سیاسی و امنیتی تأثیرات مهمی داره. آیا تغییر بعدی در کدوم فناوریه؟ در کدوم حوزه است؟ ما چطوری باید برای اون آماده باشیم؟ اینها بخشی از هزاران سوالی است که ماها، دستگاه‌های حاکمیتی، وزارتخونه‌ها و مردم از خودشون بپرسن و بعدش هم مسئله